سروان خسروی به جان مادرش قسم خورده بود که دار را می سازد و هیچ کس نمی تواند جلوش را بگیرد. اما به سطوح آمده بود و گفته بود نجار دیگری تو این وامانده شهر نیست؟ میرزا حسن گفت چرا هست یوسف نجار، خیابان پاپالو. آن روز مغازه یوسف نجار بسته بود و هرچه گشتن نتوانستند پیدایش کنند. سروان خسروی با لگد به در مغازهش کوبید. پس کجا رفته این طول سگ؟ گفتند که رفته است باغات درگزین انار بخورد. گشتند نبود و گفتند که به خانه نازو رفته تا تخت خوابش را تعمیر کند. نبود. آن روز هم شب شد. بناها و فعله ها ماله به دست در فلکه این پا و آن پا کردند و از زور بیکاری ته 5 کیسه توتون را درآوردند. آنقدر چپق کشیده بودند که نزدیک غروب موقع رفتن پیلی پیلی می‌خوردند. انگار تریاک مفصل کشیده باشند. معصوم با دیدن آنها به ناجداکی گفت وقتی 10 ساله بودم توی دشتو با بچه های همسن و سال خودمان چپق گلی درست می‌کردیم. یک پشکل الاغ می‌گذاشتیم آن تو روشن می‌کردیم. ده بکش. در همان لحظه هیدر هیزمکش با 5 قاطر که رشته تنابی قطارشان کرده بود فلکه را دور زد و به کوچه تنگ کنار میفروشی پیچید. آن طرف چند سرباز روس به دور یک سرباز چشمزاغ حلقه زده بودند که با آکاردئون سبز رنگی آهنگ ترکی شادی می‌زد. ناجداکی شهردار گفت بله، تقریبا ما هم همین جور بودیم. و وقتی از کنار بناها می گذشتند، معصوم گفت اگر توتون ندارید، پشکل اولاغ هست. اما آنها خرابتر از آن بودند که بتوانند جوابی بدهند و اگر سروان خسروی به دادشان نرسیده بود، شاید 1-2 تا از پشکل‌های دور فلکه را هم بار می زدند. سروان خسروی گفت مرخصید، فردا صبح آفتاب نزده اینجا باشید. بعد ناگهان راسته خیابان خسروی خلوت شد. پاسبان‌ها چپیدند توی نظمیه. یک گاری یونجه ته خیابان بود که به سرعت در خیابان پاپالو محو شد. فقط 3 ماشین در گوشه خیابان دیده می شد. انگار همه آدم‌ها مردند و شهر خالی از سکنه شد. اما از پنجره‌های مشرف به خیابان زن‌ها خیره و مبهوت به شیشه‌ها چسبیدند و مردها در پناه دیوار مغازه‌ها به خیابان چشم دوختند. غلام حسین خان از خیابان می گذشت. انگار بر اسب سوار است. بی آنکه زمین زیر پاش تکان بخورد یا سنگ فرش ترک بردارد، در معبری از دیدگان آن همه آدم حیرت زده می گذشت. با دستمال ابریشمی گره کرده در مچ هر دو دست، کت و شلوار برک دامادی، کفش دوبندی سگکدار و کلاه کج فلکه را دور می زد که در راسته خیابان خسروی به راه خود ادامه دهد. سکوت همه جا را گرفته بود. دکاندارها سرک کشیده بودند و نگاه می کردند. این غلام حسین خان بود که درست در شب عروسیش پیش از آن که هوا تاریک شود بیرون آمده بود و لابد نفس کش می طلبید. مردی 28 ساله با هیکلی عضلانی که بعدها فقط در یادها ماند، مثل همیشه کلاه را آنقدر کج گذاشته بود که انگار آن را روی گوشش گذاشته است. صورتش از سرخی می خواست بترکد و دو سر سیبیلش روی گونه هاش سیخ ایستاده بود، با چشمهایی بسیار درشت و سیاه که می شد از دور پلک زدنهاش را شمرد. وقت آن بود که جرأت خونی در رگهای پسران آقاجانی بدواند و آنان را بدواند که از 4 طرف مثل آبکش سوراخ سوراخش کنند یا از گوشه یک تیر در مغزش بترکانند و خلاص. لابد بلوا در یک درگیری تن به تن خاموش می شد. اما همه مردم می دانستند که بلوا بر سر این 2 آدم نبود. بر سر هیچ آدمی نبود. بر سر خاک هم نبود. به خاطر عشق و گرسنگی هم نبود. میرزا حسن گفت خاک بر سر آدمهایی که نمی دانند سر چی دارن می جنگند. دکتر معصوم گفت چرا جناب رئیس؟ به خاطر قدرت. میرزا حسن سرخ شد و 1 نفس حرفش را زد. با دار و تفنگ که نمی شود بر مردم حکومت کرد، باید به دادشان رسید. و با لحن غم‌انگیز ادامه داد سایه ترس از مرگ هم بدتر است. این جنگ و ستیز با مردم و کوه و زمین بر سر این 2 آدم نبود. نیروهای سرهنگ آذری برای کشتن یا زنده گرفتن حسین خان از مدتی پیش در دره‌ها و کوهپایه‌ها جانشان را به کف گرفته بودند. حسین خان هم در کافر قلعه می جنگید و بود. معلوم نبود مهمات و آذوقه از کجا می آورد و معلوم نبود که تا کی می تواند دوام بیاورد. از سوی گاه اعلامیه و شبنامه‌ای در شهر پخش می شد که امضای خانایی نداشت. ممهور به مهری بود که مردم شبیه آن را روی کوزه هاشان دیده بودند. بوی باروت مثل مه در بخش جنوبی سنگسر پیچیده بود. می گفتند حسین خان از درون کافر قلعه به یکی از خانه های سنگسر نقب زده است. شبها نوچه هاش می جنگند و او خودش پیش زن و بچه هاش خوابیده است. کدام خانه؟ کجا؟ هیچ کس نمی دانست. با 40-50 تا تیرانداز دومین لشکر سرهنگ آذری را هم سر تیر داشت و مثل برگ خزان می فرستادشان سینه قبرستان. آقای ملکم هم با تمام قوا جور دیگری معرکه را می گرداند. با شیپورهای صبحگاه و شامگاهش، با استیشنهای آلمانیش، با نقشه های عجیب و غریبش، با آن توپ و تفنگش. روزها هم بودند. سروان خسروی هم بود. شب و روز می دوید که شهر را از دستش در نیاورند. و البته غلام حسین خان هم بود. مثل همیشه کلاه را آنقدر کج گذاشته بود که انگار آن را روی گوشش گذاشته است و با ابهتی به یاد ماندنی در خیابان خسروی می گذشت. امرالله خان نبش فلکه در نخ فروشی رحمتی زدی نشسته بود. جوری که صدای خیلی مردانه اش از لته باز پنجره مغازه به بیرون هم درس کند، بی توجه به رحمتی زدی گفت: قرمساق 10 تومان واسه کلاه پول داده، 10 شایی روی سرش نیست. درست نبش فلکه جلوی در مغازه نخ فروشی، میر بکتون شاعر با چشمهاش قدمهای غلام حسین خان را می شمرد و با گوشهاش صدای امرالله خان را می شنید. بیان که سر برگرداند گفت: کج گذاشتن این کلاه 100 تومن قیمت دارد. معصوم از خنده ریسه رفت و شانه میر بکتون را فشرد. جوری خندید که دندانهای سفید و ردیفش پیدا باشد. بعد جوری آب دهنش را قورت داد که انگار خاک قند خورده است. سروان خسروی مثل مجسمه‌ای که روح در آن دمیده باشند تکانی به خود داد و گفت: چی شده؟ شاه آمده؟ امرالله خان سرش را از مغازه بیرون آورد و با ناله ای از ته چاه گفت: یک یاغی تو خیابان راه افتاده، اینها تماشا می کنند. یک مرد پیدا نمی شود دخل این نامرد را بیاورد. می بینی جناب سروان؟ سروان خسروی یک دست به هفتیر، یک نگاه به کلاه غلام حسین خان پا کوبید: خیلی مسخره است. امرالله خان سینه جلو داد: جناب سروان، به جان خودت اشاره کنی سفرهش میکنم. هر وقت سروان خسروی سر سیبیلش را آن کادر نمیکرد، پژمرده به نظر میرسید. مثل وقتهایی میشد که انگار تازه از خواب بیدار شده. در سکوت فقط سر تکان میداد و چشمهاش دودو میزد. با جملات بریده بریده و با حرکت دست گفت: فعلا اقدامی نکن. میربکتان سراپاش را ورانداز کرد. هوا را تیره و تار می‌بینم، جناب سروان را برزخ، و قهقهه‌ای شلیک کرد که همه را به خنده واداشت. غلام حسین خان از جلوی شهربانی هم گذشته بود و اتفاقی رخ نداده بود. امرالله خان از مغازه بیرون آمد. عجب، یک مرد پیدا نشد؟ میرزا حسن گفت: پس تو کجا بودی؟ امرالله خان گفت: جناب سروان دستور دادن که من اقدامی نکنم. میرزا حسن گفت: پس اقدامی نکن. سروان خسروی به جمع آنها نزدیک شد. منظورش چی بود؟ معصوم گفت: لابد نفس کش می طلبید. میرزا حسن گفت: نه خیر، آمده به خیابان که مردم را به عروسیش دعوت کند. سروان خسروی گفت: کی می رود؟ دکتر معصوم گفت: کی نمی رود؟ آن شب عروسی غلام حسین خان بود. مردم در میدانچه بخوسر در شعاع نور چراغ‌های زنبوری و فانوس و لاله‌هایی که شمعی در آنها می‌سوخت، داماد را به خانه عروس می‌بردند. دو طرف کوچه را کوچه ساخته بودند و اکبر لوتی درست وسط میدانچه بخوسر جلوی در حمام معرکه گرفته بود. شیشه نفت در یک دست و مشعلی در دست دیگر. جرعه‌ای می‌نوشید و آتش فوت می‌کرد. آتشی که انگار از دم کوره آهنگری ماشالله آهنگر زبانه می کشد. از نردبانی راست بالا می رفت و از آن طرفش پایین می آمد. دستمالی از جیب در می آورد، آن را کف دستش می گذاشت، آتش می زد و ناگاه کبوتر سفیدی از میان شعله پر می کشید و می رفت سردر حمام می نشست. هیچ کس عروسی با آن شلوغی ندیده بود. همه آدم های سنگسر و آبادی های اطراف آمده بودند. یاغی و دولتی، دوست و دشمن بین هم می لولیدند. بعدها گفته شد که آن شب حسین خان درست پشت سر سرهنگ آذری و آقای ملکم ایستاده بوده است و حتی یک بار شیشه بغلی آقای ملکم را از او گرفته جرعه نوشیده و شیشه را به او برگردانده است. میر بکتون شاعر مدتی بعد گفته بود با این چشمام دیدم که حسین خان با دست زد روی شانه سرهنگ آذری، سیگارش را با آتش او روشن کرد و ته سیگارش را پس داد. لال بشوم اگر دروغ بگویم. آن شب تنها شبی بود که کافر قلعه در خاموشی تمام در سکوت مطلق به سر برد. کرکس ها با آسودگی رفته بودند سر وقت جنازه ها و حتی کلاغ ها ریخته بودند آنجا و چشم مرده ها را درآورده بودند. اکبر لوتی با صورت لاغر و چشمهای براق، با سبیل باریک آکولاد مانندش، با آن دستها که یک لحظه آرام نمی گرفت، عقل همه را دزدیده بود که در سکوت به کارهای محیرالعقول او چشم دوخته بودند. یک سطل آب را در یک لیوان جا می داد و باز آب را به سطل بر می گرداند. با دستهاش توی هوا کاری می کرد که دخترها و زنها احساس می کردن یک نفر دارد قلقلکشان می دهد. همه با صدای بلند پیچ و تاب خوران می خندیدند. نوشافرین درست کنار دکتر معصوم ایستاده بود و حالا از خنده ریسه رفته بود. حتی وقتی به خانه برگشتند هنوز می خندید. مادرش پرسیده بود چه خبر؟ و او پاسخ داده بود قرت و قیامت. معصوم بهش تشر زد تو نخند، خودت را نگه دار، تو که بی سر و پا نیستی. زنها قهقه می زدند و این نشانه بدی بود. شاید نشانه خاتمه عروسی بود. اما مردم در جا خشک شده بودند و پای رفتن نداشتند. اکبر لوتی تخم مرغی قورت داد و وردی خواند. آن وقت آن را از پاچه شلوار پاسبانی بیرون آورد. گفت سرکار از کی تخم میکنی؟ تخم مرغ دیگری در گوشش فرو کرد. در بهت و ناباوری همگان آن را از جیب یک فقیر دورگرد در آورد. تخم مرغ بعدی را شکست و سر کشید و دستهاش را در هوا حرکت داد. نوشافرین گفت تو فکر میکنی این یکی را از کجا در می آورد؟ معصوم بی حوصله بود. گفت پیش از آن که از لباس من و تو درش بیاورد برگردیم. دیگر جای ماندن نیست. غلام حسین خان در بین چند مرد سیبیل از بناگوش در رفته درشت اندام مشایعت می شد. با لبخندی کمرنگ، کلاه کج و آن چشمهایی که می شد از دور پلک زدنهاش را شمرد. دو نوجوان شاخه های گل جلوی داماد گرفته بودند و چند نفر چراغ زنبوری هایی هم می کردند که همه بتوانند به وضوح او را ببینند. زیبا بود. معصوم دست نوشافرین را گرفت و هنوز از بین جمعیت خلاص نشده بودند که اکبر لوتی داد زد آقای دکتر معصوم. آنها در جا خشکشان زد. جمعیت به آرامی شکافته شد و باز چهره اکبر لوتی در پرتو نور چراغ‌ها در برابرشان بود. گفت تا تخم نکنی محال است بتوانی برگردی جناب دکتر معصوم. جمعیت هیاهو کردند. اکبر لوتی گفت یواش دستت را بگیر زیر پاچه شلوارت. آها، چون آقای دکتر معصوم هستی لازم نیست قدقد کنی. معصوم دست به پاچه شلوارش برد و تخم مرغ را گرفت. روز بعد به نوشافرین گفته بود گرم بود، انگار همون موقع تخم کرده بودم. مردم خندیدند. دکتر معصوم سرخ شد و سربازهای ترک سرهنگ آذری قهقهه زدند. عروسی تا نیمه شب در همون میدانچه بخوسر طول کشید و برخلاف میل همگان در سکوت خاتمه یافت. 38 گوسفند جلوی داماد قربانی کردند، 3 گاو سر بریدند و علی‌رغم کرکری‌های پسران آقاجانی که گفته بودند عروسی را به توپ می‌بندند، خون هم از دماغ کسی نیامد. آن شب ساکت‌ترین شب سنگسر بود و هوا صاف و خنک بود. اما درست یک ساعت بعد از پایان مراسم صدای گلوله‌ای رگ خواب همه را پاره کرد. کسی در کوچه ها نبود جز دو مرد. غلام حسین خان عیار، کوچه‌گردی که مثل بلای آسمانی روزگار را به کام آقاجانی و پسرانش تلخ کرده بود، و امرالله خان، پسر بزرگ آقاجانی، مالک بزرگ زمین و مرتب و گوسفند که معمولاً مواجب عقب افتاده چوپانهاش را با گلوله می پرداخت یا آنان را از صخره به پایین پرت می کرد. غلام حسین خان که به رسم عادت نتوانسته بود پیش از شبگردی های هر شبش به رخت خواب برود، از خانه بیرون زده بود. عروس ازش پرسیده بود کجا؟ گفته بود دور شبانه. عروس گفته بود هر جور که صلاح می دانی، اما شب عروسی را هم می شود بی دور شبانه گذراند. غلام حسین خان در سکوت نورسا را بغل زده و از پله های بدون نرده امارت بالا برده بود. او را روی تشک وسط پنجدری خوابانده بود، بیان که دو بندی های سگکدارش را درآورد، بیان که دستمال‌ها را از مچ دست‌هاش باز کند و بیان که گرفتار وسوسه گرمای تن آن عروس بلند بالا شود، در پرتوی نور ماه تنها یک بار او را بوسیده بود و گفته بود تقدیر. روز بعد نوشافرین گفت من صدای قدم‌هاش را وقتی از سر کوچه ما می‌گذشت شنیدم. تق 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 تق. روی سنگ فرش راسته خیابان راه می‌رفت و قدم به قدم به آخر زندگیش نزدیک می‌شد. معصوم خورناسه می‌کشید. نوشافرین گفت تو صدایی نمی‌شنوی؟ معصوم جویده جویده به تقلید از شیطنت‌های نوشافرین گفت من خواب خوابم. غلام حسین خان انگار شتاب داشته باشد، با هر قدم به سرنوشت غم‌انگیزی نزدیک می‌شد که هرگز تصورش به ذهن کسی خطور نمی‌کرد. انگار به تقدیر رسمیت می‌بخشید. از آن طرف امرالله خان گیوه ملکی نو پاش کرده بود که صدایی نداشته باشد. از کوچه پوستلو به طرف خیابان خسروی پیش می‌رفت و بیان که بداند به سوی سرنوشت می‌شتافت. سرنوشتی غم‌انگیز و یا شاید مسخره. تنها مرتبه‌ای که به تصور دامادی غلام حسین خان به سرش زده بود چپگردی کند. بعدها یکی از برادرهاش به طور خصوصی به غلام حسین تک گفته بود اگر حدس می‌زدیم که آن قرمساق شب عروسیش هم بیدور شبانه نمی‌خوابد، مگر برادر از دست می‌دادیم. کسی در کوچه ها نبود جز دو مرد فاخر هیکلمند که به سوی مرگ می‌شتافتند. غلام حسین خان و امرالله خان هر دو درست نبش کوچه پوستلو جلوی نجاری عباس آقا صندوق ساز کمی بالاتر از شهربانی در تاریکی به هم رسیده بودند. با پرسش‌های برابر، حرکاتی برابر و فرصتی برابر. کی هستی؟ تو کی هستی؟ بگیر. بگیر. دو تیر شلیک شد، اما فقط یک صدا پیچید. آنقدر دقیق و همزمان که مردم فقط صدای یک گلوله شنیدند. نوشافرین از جاش بلند شد. آخ، دیدی یک نفر را کشتند؟ روز بعد به معصوم گفته بود من می دانستم. معصوم گفته بود نکند مثل مرحوم ابوی علم غیب داری؟ مردم از خواب پریده بودند. صداها مثل شعله جان می گرفت و می دوید. نوشافرین گفت معصوم، یک نفر را کشتند. معصوم خوابالود حرفش را جوید. بگذار بخوابم. و از رخت خواب بیرون خزید. توپی کوزه را برداشت. آب سرد را سر کشید و نفس زنان پرسید.
کجا؟
رنگ از چهره نوشافرین پریده بود و چشمهاش در تاریکی دنبال چیزی میگشت. معصوم سرش را نزدیک برد. او را خواباند و شروع کرد به گشودن دکمه های پیرهنش. چی شده؟ نمیتوانی بخوابی؟ نوشافرین گفت یک نفر را کشتند؟ معصوم گفت زنها وقتی از عروسی برمیگردند خوابشان نمیبرد. صدای مردم به گوش می رسید که در کوچه ها راه افتاده بودند و نور چراغ ها بر دیوار اتاق می رخصید. معصوم سر بلند کرد. صبح شده و بعد پنجره را گشود. راستی راستی خبری شده. چراغ زنبوری روشن کرد. دست و صورتش را شست. دستی به موهاش کشید. کت و شلوار تیره پوشید. گوشی قلب را برداشت و از خانه بیرون رفت. در کوچه ها و خیابان خسروی پر از آدم چراغ به دست بود و همه به یک طرف می رفتند. نبش کوچه پوستلو دو جنازه بلند بالا در فاصله 10 قدمی از یکدیگر در خواب مرگ فرو رفته بودند و هیچ کس یارای نزدیک شدن به جنازه ها را نداشت. تنها آقا جانی وقتی از راه رسید حلقه جمعیت را شکافت و یک راست به سراغ جنازه پسرش رفت. دیوه های نو را از پای جسد در آورد و زیر بغل گذاشت. ساعتش را باز کرد و در جیب انداخت. آن وقت کنار جنازه پسرش زانو زد و با صدای بلند گریه کرد. سروان خسروی گفت: آقای دکتر، ببینید مردند یا زنده؟ دکتر معصوم گفت: خدا پدر جنابالی را بیامرزد. نگاه کنید، کله هر دوشان مثل گل شکفته است. میر بکتان شاعر با صدای سوزناک و بلند خواند: مردند، مردانی که ندانستند چرا زندند. مردم براش کف زدند. کسی نمیتوانست به جنازه ها نزدیک شود و کسی نمیخواست به خانهش برگردد. گفتند که عروس هم خودش را کشته است و خبرش مثل شعله آتش همه جا را گرفت. چند روز بعد دکتر معصوم اعلام کرد که با سم قوی خودکشی کرده بوده است. چند روز بعد آقا جانی گفته بود: 4 تا پسر، هر کدام واسه خودشان یک شیر نر. امرالله خان، فتولله خان، شیرالله خان، سیفالله خان، اما بی ارزه. بزرگه که مردتر از بقیه بود کشته شد. حالا تو فکر میکنی آن ستا بتوانند کاری بکنند؟ من زمین گرفتم، پول گرفتم، گوسفند جمع کردم، شدم آقا جانی. چشمم از این پسرها آب نمیخورد. باز باید به خودم نگاه کنم. تا آفتاب بزند، بقیه کسانی که خبر نداشتند از راه رسیدند و خیابان خسروی پر از آدم شد. هوا سرد بود. یک نفر را به یک کیپور میفروش فرستادند که مغازه‌اش را باز کند و بعد بغلی‌های جور و جور دست به دست می‌گشت. نزدیک صبح سروان خسروی امر کرد که جنازه ها را به فلکه ببرند و برای عبرت عموم تا ظهر آنجا بگذارند. صلات ظهر حکم کرد آنها را در قبرستان زیارت کنار هم دفن کنند و به جان مادرش قسم خورد که به هر قیمتی شده تا شب دار را علم می کند. بعد به پاپالو رفت. جلوی دکان یوسف نجار ایستاد و گفت: 3 ساعت وقت داری که یک دار بسازی. یوسف نجار گفت: چی بسازم؟ دار. یوسف نجار گفت: چی هست؟ خاکره موها و مژه‌هاش را بور کرده بود. دار. دار نمیدانی چی هست؟ از همانهایی که آدمها را بهش آویزان می کنند. چشمهاش از هم گشوده شد و چنان خیره به صورت سروان خسروی نگاه کرد که سروان سرش را زیر انداخت و گفت: پول خوبی هم بهت می دهم. یوسف نجار گفت: من که بلد نیستم جناب. سروان خسروی گفت: من یادت می دهم. یوسف نجار گفت: اگر نسازم؟ سروان خسروی گفت: دارت می زنم مادر قهبه. و یک تیر جلوی پای جوان نجار خالی کرد که مداد کوچک از لای گوشش افتاد. خبر پیچید که دار ساخته می شود. یوسف نجار گفته است که با افتخار این کار را می کند. پول خوبی هم گرفته است. و از آن طرف پیغام رسید که تا فردا مغازش آتش می گیرد. یوسف نجار گفته بود: جناب سروان، این کار از من ساخته نیست. سروان خسروی گفته بود: نترس، گوه زیادی خوردند. من از امروز 2 تا پاسبان می گمارم اینجا. بجم، دیر شد. و البته تا 1 هفته هیچ اتفاقی نیفتاد. روز 8 مغازش آتش گرفت و آنچنان سوخت که دود از شهر را سیاه کرد. سروان خسروی گفته بود: 4 تا یاغی هارتوپورتی کردند. تو چرا جا زده ای؟ و تا دار ساخته شود، بالا سر کار قدم زد. ساعت 2:30 بعد از ظهر، داری ساخته شد که هیچ کس لنگش را ندیده بود. سروان خسروی گفته بود که این دار جزء آثار باستانی می شود و گفته بود اگر آدم ماهری پیدا کند می دهد روی آن نقش بیندازد. نقش پل سرات، ترازوی عدالت، مار قاشیه، شیطان رجیم، اکوان دیو و هزاران چیز دیگر که باید سر فرصت به آنها فکر کرد. دار را به پشت یکی از استیشن‌های آلمانی گذاشتند. پایه‌هاش را هر طرف 4 سرباز به دوش گرفتند و آرام آرام به طرف فلکه راه افتادند. اما از همان روز اول اتفاقات ناگوار شروع شد. میرزا حبیب رزمارا به قتل رسید. دوبار مردی سوار بر اسب به سرعت باد از جلوی شهربانی گذشت و کوزه‌ای پر از باروت به آنجا پرتاب کرد که بار اول یک پاسبان و بار دیگر دو پاسبان کشته شدند. مردی زنش را کشت و بدتر از همه معلم‌ها، یا به قول سروان خسروی مشتی از اشرار راه را بر دار بسته بودند. در سکوت مطلق وسط خیابان خسروی بر زمین نشسته بودند و جلوی عبور و مرور را گرفته بودند. با لباس‌های کهنه و حتی مندرس، با چهره‌های خسته و عصبی، دست‌های همدیگر را گرفته بودند و گاه گاه برمیگشتند به پشت سرشان نگاه می‌کردند. میرزا حسن، آقای زهره معلم ریاضیات، آقای فامیلی معلم علوم و آقای یغمایی معلم ادبیات از سرکردگان این گروه بودند. دکتر معصوم روپوش سفید پوشیده بود و در حاشیه خیابان روی یک صندلی نشسته بود. مقداری دارو، پنبه، الکل روی یک جعبه چوبی گذاشته بود و خودش یک پا به دیوار دست به سینه ایستاده بود. بچه‌های کوچک در بغل مادرشان گریه می‌کردند، انگار که می‌دانند قرار است بلایی سر پدرشان بیاید. اما مردها هیچ صدایی نمی‌شنیدند یا شاید توجه نمی‌کردند. فقط چشم دوخته بودند به انتهای خیابان که ببینند دار کی از راه می‌رسد. سروان خسروی که ناچار اسب سوار شده بود، جلوی تظاهر کنندگان دوری زد و خواست که به طرف فلکه برود، اما آنها راه ندادند. پاهای اسب را گرفتند و عاقبت سروان خسروی از اسب افتاد. مردم برای تماشای قائله به خیابان ریختند. شهر شلوغ شد. دکاندارها تخته کردند و جلوی مغازه‌شان ایستادند. اما سروان خسروی دست بردار نبود. به جان مادرش قسم خورده بود که دار را علم می‌کند، حالا به هر قیمتی. به نیروهاش دستور داد که همه تظاهر کنندگان را به جز میرزا حسن رئیس دستبند بزنند و به زندان بیاندازند. بعد به مردم گفت که متفرق شوند. میرزا حسن فریاد زد: معلم‌های شهر را دستگیر می‌کنی؟ فردا بچه‌ها چه کنند؟ سروان خسروی گفت: لازم نیست بروند مدرسه. مگر چی یاد می‌گیرند؟ فوقش می‌شوند مثل معلم‌هاشان. ما لازم نداریم. میرزا حسن گفت: با مردم در نیفت. سروان خسروی سر اسبش را به پایین برگرداند. همه این کارها را به خاطر مردم می‌کنیم. پاسبان‌ها به سراغ دکتر معصوم رفته بودند که بهش دستبند بزنند و او می‌گفت که برای امداد آمده و بی‌طرف است. مجروحان هر دو طرف را معاینه می‌کند. سروان خسروی گفت: رهایش کنید. میربکتون شاعر دهنه اسب سروان خسروی را گرفت و گفت: دستی زدی دری باز شد، یاد گذشته ها آواز شد. سروان خسروی آنقدر عصبانی و هیجان زده بود که حتی اسب خود را هراسان کرده بود. با یک دست سعی می کرد اسب را مهار کند و با دست دیگر به داد فریادش برسد. هر روز آب تازه‌ای به آسیاب دشمن می ریزید. آن وقت توقع دارید نظم برقرار شود؟ این معلم ها با اعلامیه های یک کوزه‌گر بی سر و پا تحریک می شوند. من همه چیز را می دانم و شما کمکشان می کنید. پس کی به ما کمک می کنید؟ میرزا حسن گفت: هر وقت خودت را جز مردم دیدی. سروان خسروی با انگشت جماعت را نشان داد: این مردم. و همه همتش را صرف مهار اسب رم کرده اش کرد. بعد با شتاب به طرف خیابان پاپالو رفت. موقعی که سوت کارگاه پلسازی ملکم زده شد، دار را از پاپالو به فلکه منتقل کردند. پایه‌هاش را در دل زمین کاشتند. بناها ستون یادبود دورش را با قلوه سنگ بالا آوردند. کلفت‌ترین طناب‌های نخ‌فروشی رحمتی زدی را از در و دیوار جمع کردند و در چشم به هم زدنی دستگاه دار، انگار که از سالها پیش تعبیه شده باشد، آن وسط خود را نشان داد و سایه‌اش کنار فلکه روی زمین جان گرفت. سروان خسروی دستی به طناب دار زد، آن را چند بار کشید و گفت: بی نظیر است، به این میگویند دار. بسیار راضی به نظر می رسید و آرام شده بود. گفت: سالها پیش در کرمانشاه موردی پیش آمد که دادگاه صحرایی تشکیل دادیم. می بایست مجرم را دار می زدیم، اما دار نداشتیم. آخرالامر سپایه چوبی ساختیم و با هزار مکافات قانون را اجرا کردیم. میربکتون شاعر گفت: تا می توانی به درخت تکیه کن، روزی همین درخت دار می شود و با چهره‌ای بسیار غمگین دور شد. در تمام مدت ساخته شدن و نصب دار، کوچکترین صدای گلوله‌ای به گوش نرسید. اما وقتی مردم از تماشا سیر شدند و به خانه هاشان رفتند، درست در لحظاتی که آفتاب در پشت کوه پیغمبران فرو می رفت، تیراندازی شدیدی شروع شد، بی آنکه خراشی به جان دار بیفتد. سروان خسروی اعلام کرده بود که چون پرونده هایی در دست بررسی است، در آینده مراسم دار در حضور عموم انجام می شود. از شب تا صبح هم حکومت نظامی است. اگر کسی فلان دارد، پنجرش را باز کند. لحظاتی بعد سری از تن جدا شد. سری کوچک و گرد از آدمی بسیار آشنا چند قدم بالاتر از فلکه در لابلای مه از تن جدا شده بود و حالا در شیب خیابان خسروی قل می‌خورد که در هر چرخش صدای سایش سنگ آسیاب را تداعی می‌کرد. آنقدر آرام می‌چرخید که گاه به نظر می‌آمد دیگر نمی‌چرخد، اما می‌چرخید و لاله گوش و یا آن بینی کوچک نمی‌توانست جلوی چرخیدن را بگیرد، فقط حرکت را کند می‌کرد و یکی از لاله‌ها خونی بود. سر می گشت و می گذشت، با یک چشم بسته، یک چشم باز، و آن هم بهت زده، انگار که بخواهد دزدکی به جای نگاهی بیندازد و بگذرد. این نگاه آنقدر آشنا بود که سروان خسروی در وهله اول متوجه فاجعه نشد، یا شاید آنقدر هیجان زده و خسته بود که نتوانست معنای سر بریده غلطان را دریابد. گفت: چه خبر جناب رزمارا؟ رزمارا گفت: هیچ. دومین خانه سمت راست کوچه جورنده، قبلش رو به روسیه است. سومین خانه در را به روی من باز نکردند. خانه رقی دلال بی اشکال است. خانه دکتر معصوم رو به هندوستان. خانه مشهیدر رو به کوه زرنگی است. سر به آرامی چرخید و از جلوی شهربانی گذشت. سروان خسروی قدمی عقب گذاشت. دست به اسلحه برد. به این سو و آن سو نگاهی انداخت و گفت: این یعنی چی؟ کسانی که از پشت پنجره ها و در پناه دیوارها مبهوت چرخشان سر بریده بودند، سرشان را دزدیدند. مه کش آمده بود، از فلکه سرازیر شده بود و داشت راسته خیابان خسروی را می پوشند. سروان خسروی داد زد: گفتم این یعنی چی؟ حرف و حدیث تازه‌ای در گرفته بود. مثل شعله در باد می رخصید و پیش می رفت. چه کسی را دار می زنند؟ حسینا. نوچه هاش را گرفتند، اما خودش را نمی توانند بگیرند. یاقی ها، معلم ها. حسین خان هم دستگیر شده؟ شب دراز است.